ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 1 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که شمار جانباختگان انفجار در معدن زغال سنگ طبس به 51 تن رسید. کانون فیلمسازان مستقل ایران از آکادمی اسکار خواست که در روش انتخاب نماینده ایران تجدید نظر کند و سال تحصیلی جدید در ایران آغاز شد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. بر اثر وقوع انفجار در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس، 51 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تعداد مجروحان حادثه تاکنون 20 نفر اعلام شده است. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، صبح امروز اعلام کرد پس از نشت گاز متان در 2 تونل از تونل‌های شرکت معدنجویی طبس، کارگران دچار خفگی با گاز شدند. در همین زمینه گزارش بیشتری خواهیم داشت در همین بخش خبری. کانون فیلمسازان مستقل ایران از برگزار کنندگان اسکار خواست تا به جای پذیرش فیلم معرفی شده از سوی یک نهاد جمهوری اسلامی برای تعیین نماینده ایران در اسکار، از هیئت مستقل کمک بگیرد. این کانون در نامه‌ای به آکادمی علوم و هنرهای سینما با بیان اینکه سینماگران ایرانی به طور مداوم تحت ستم جمهوری اسلامی هستند، انتقاد کرده است که چرا هنوز بنیاد دولتی فارابی نماینده ایران را به این آکادمی معرفی می‌کند. بنیاد سینمایی فارابی روز گذشته فیلم در آغوش درخت را که در هیچ جشنواره خارج از ایران نمایش داده نشده به عنوان نماینده ایران در اسکار 2025 معرفی کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، صبح امروز با حضور در مدرسه دخترانه در جنوب تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد. به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در این مراسم وعده داد که دولتش با تغییر ساختار آموزش و پرورش، استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی را فراهم خواهد کرد. به گفته علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان در سال جاری تحصیلی جدید حدود 17 میلیون نفر است. روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد علوی تبار، معاون وزارت آموزش و پرورش، گزارش داد که امسال 790 هزار کودک ایرانی برای حضور در کلاس‌های درس ثبت نام نکردند. 12 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان تصریح کردند که به رغم سخنان اخیر او، هیچ اقدام مؤثری برای بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها صورت نگرفته. این استادان در نامه خود پرسیدند که آیا اظهارات اخیر نشانگر اراده‌ای واقعی برای بازگشت استادان است یا به نوشته آنها قرار است با بازگشت تعدادی انگشت نما شمار از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی شود. مرتضی نعمتی، حسن باقری نیا، ابوالفضل شایان، بهروز چمنورا، آمنه عالی و جواد امامی برخی از امضا کنندگان این نامه هستند. دفتر شبکه الجزیره در رام الله، مرکز سیاسی کرانه غربی، برای مدت 45 روز توسط اسرائیل تعطیل شد. نیروهای ارتش اسرائیل روز یکشنبه اول مهر ماه با ارائه فرمان نظامی وارد این دفتر شدند و از ولید العمری، رئیس دفتر الجزیره، خواستند به همکارانش بگوید با برداشتن تجهیزات از آن محل خارج شوند. ولید العمری در گفتگو با خبرگزاری ها گفت هدف قرار دادن روزنامه نگاران جلوگیری از شنیدن حقیقت است و وی افزود که شبکه او به تحریک و حمایت از ترور متهم شده است. اسرائیل بهار امسال نیز فعالیت دفتر الجزیره در خاک اسرائیل را که از جمله از طریق هتلی در اورشلیم برنامه پخش می کرد، در پی تصمیم دولت به قطع فعالیت این شبکه در اسرائیل متوقف کرد. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده راکتی حزب الله به شمال این کشور، مناطقی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، در ایران بار دیگر حادثه جان شماری از کارگران رو در حین کار گرفت و همینطور که داریم صحبت میکنیم عملیات نجات باقی کارگرانی که در معدنی در طبس شامگاه شنبه دچار حادثه شدند ادامه داره. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم نسرین افشار که در ساعات اخیر گزارش‌های مربوط به این حادثه رو پیگیری کرده. نسرین، از آخرین تحولات مربوط به انفجار در معدنی در طبس به ما بگو.
سلام میکنم به تو هومن. صبح یک شنبه امروز اول مهر ماه در رسانه‌های داخلی خبر اومد که انفجاری در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس به نام معدن معدنجوی طبس اتفاق افتاده. گفته شده که یکی از پرتلفات ترین حادثه معدن در تاریخ ایران هست این حادثه و به گفته نماینده مجلس طبس گفته که اساساً 87% زغال سنگ کشور در این شهرستان استخراج میشه. اما این انفجار حدود ساعت 9 شب دیشب روز شنبه شب شنبه روی داد و تا حالا گزارش دقیقی درباره علت این حادثه منتشر نشده. اما با این حال رئیس اداره کار طبس شنبه شب گفتش که این انفجار بر اثر نشت گاز متان در بلوک 30 شرکت معدنجو رخ داده. استاندار خراسان جنوبی هم در این مورد گفته که انفجار در 2 بلوک روی داده که 22 نفر در بلوک B و 47 نفر در بلوک C مشغول به کار بودن. حالا جان باختگان این حادثه فعلاً چون آمارها به دلیل عملیات امداد و نجات که همچنان ادامه داره ساعت به ساعت تغییر میکنه، اما آمار جان باختگان تا اینجا 52 نفره. همین الان من دیدم این آمار رو در روزنامه در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران تصمیم این رو نوشته بود و تعداد مجروحان هم فعلا 22 نفر اعلام شده که 17 نفر برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدن. باید بگم که در خراسان جنوبی هم 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
بله، در همین باره نسرین شماری هم همونطور که شما هم اشاره کردیم مجروح شدن که صدای یکی از این مجروحان رو خواهیم شنید که پیشتر خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده بود.
الان بهتر ماره. ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم. یک دفعه دود بلند رفت. بچه ها گفتن دود چیه فلان. اون موقع متوجهش نرفتیم بالا دود دقیقا چی هست. بعدش یک دفعه دادیم نفسان و تنگ رفت. ما خود ما انداختیم از بساب از کارگاه پایین. بساب دو دستپایی یک قد تنستم خود ما برزرم به یک جایی. ولی خب رفیقام نه دیگه. رفیقام در همونجا نتنستم. از همینکه که بایش کار میکدم در همون کنار نتنست دیگه بیرون بیار. گاز گرفت.
بله، صدایی که از مجروحان بود. نسرین، ادامه جزئیات رو از تو میشنویم و حالا بعد از اینکه تو به این بخش پاسخ دادی من یک سوال دیگه هم دارم اگر فرصت بشه از تو بپرسم.
بله. بعد بگم که بر اساس ویدیوهای منتشر شده گروهی از امدادگران برای رسوندن تهویه این معدن به وضعیت استاندارد، میخوام بگم چقدر کار سخته، به عنوان مرحله اول امداد به عمق 500 متری زمین رفتن. محمد نصیری نماینده طبس گفته که فعلا تونستن که یکی از بلوک‌های حادثه دیده این معدن رو تخلیه بکنن و هنوز به بقیه کارگران محبوس در تونل معدن دسترسی ندارن که تعدادشون هم 22 نفره. بعد از اینکه حالا نیروهای ایمنی گاز مونوکسید رو خارج کردن، چون این گاز دچار خفگی میکنه، بعد میتونن وارد تونل بشن و عملیات امداد نجات رو برای باقی بلوک‌ها انجام بدن. و همین.
خب، در همین حال که داریم صحبت میکنیم گزارش‌هایی هم منتشر شده مبنی بر اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و همچنین رئیس قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای دستوراتی رو صادر کردن برای پیگیری دلایل این رخداد، این حادثه مرگبار. اما در فرصت کوتاه حدود 1 دقیقه نسرین، اگر در مورد آمار حوادث کارگری که در ایران رخ میده، چون این آمار در سال‌های اخیر ما شبیه اینها رو داشتیم، گزارش‌های شبیه به این رو، آیا آماری در این باره وجود داره درباره حوادث کارگری و در ایران؟
بله، اگر بخوام خیلی سریع بگم تعداد حوادث کارگری در ایران به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط سخت و ناایمن کار بسیار پرشماره. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که سال گذشته سال 1402 تعداد قربانیان حوادث کارگری 2115 جان باخته داشته و بیش از 27000 مصدوم بوده. شهریور سال گذشته هم انفجار گاز در یکی از تونل‌های معدن در دامغان باعث کشته شدن 6 کارگر شد. سال 96 رو داشتیم، معدن زغال سنگ یورت 44 معدنچی جان باختند. و حالا در این باره مشتبه مجتهدزاده رئیس انجمن زغال سنگ ایران گفته که این تجهیزات معادن زغال سنگ در کشور بسیار قدیمیه و نقص‌هایی که منجر به حادثه شبیه به حادثه حالا معدن یورت استان گلستان باشه همچنان برای معادن دیگه در ایران موجوده.
سپاسگزارم. همکارم نسرین افشار بود که درباره آخرین تحولات و جزئیات مربوط به انفجار در معدن زغال سنگ معدنجوی در طبس با ما گفتگو می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست.
خب همچنان تحولات و رویارویی‌های نظامی که حالا برخی از کارشناسان به اون میگن که بیش از پیش نزدیک به یک جنگ تمام عیار شده در اسرائیل و همچنین مرز اسرائیل و لبنان ادامه داره. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، گویا حملات علیه اسرائیل از یک جبهه حالا دیگه فراتر رفته در ساعات گذشته. چه اتفاقهایی رو ما شاهد بودیم در این ساعاتی که پشت سر گذاشتیم؟
با سلام به مخاطبین و شما. بله، از شب گذشته در واقع و اولین ساعت بامدادی حملات راکتی و پهپادی حزب الله بخش‌های بسیار وسیع‌تری از مناطق شمالی اسرائیل رو در بر گرفت و تا چندین و چند شهر و شهرک در حومه بندر حیفا که سومین شهر بزرگ اسرائیل هست این حملات انجام شد. همزمان با اون دست کم دو موشک از جنوب سوریه وارد بخش جولان اسرائیل شد. در کنار اون گروه ائتلافی از شبه نظامیان مسلح عراقی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند اعلام کردند که موشک کروز و همچنین پهپاد انفجاری رو هم به سوی شمال اسرائیل در بخش ارتفاعات جولان گسیل کردند و هم می‌خواستند بندر ایلات در جنوبی ترین نقطه اسرائیل رو مورد اصابت قرار بدن. ارتش اسرائیل تایید کرد که پهپادها و موشک‌های کروزی از عراق برخواسته بود، ولی گفتش که همه اینها رو قبل از اینکه وارد حریم هوایی اسرائیل بشه راهگیری کرده و همزمان با اون از میان حدود 150 تا 200 راکت میان برد و کوتاه برد حزب الله که در این حدود 13 ساعت اخیر شلیک شده، ارتش گفتش که درصد راهگیری بسیار بالاست.
خب در این 11 ماه و نیم گذشته ما کمابیش شاهد این بودیم که این تحولات و این رویارویی ها و این تنش ها به نوعی ادامه داشته. حالا آیا میشه گفت که به نسبت 11 ماه و نیم گذشته در این روزهای اخیر ما تفاوتی رو شاهد بودیم؟
بله، بدون تردید بعد از عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده شد در مورد انفجار هزاران دستگاه پیجر و بیسیم‌های ارتباطی که متعلق به حزب الله بود و همینطور که البته اسرائیل مسئولیت اون عملیات رو به عهده نگرفت و همینطور عملیات روز جمعه اسرائیل علیه فرماندهان ارشد گردان رضوان که در ساختمانی در زیر تونل زیرزمین یک ساختمان مسکونی در زاویه بیروت گرد آمده بودند، کاملا معلوم بود که سمت و سوی رویدادها داره میره به طرف تشدید بسیار کلی جنگ. فرماندهان پیشین نظامی اسرائیل همین امروز مرتب در رسانه‌ها شبکه یکان برای مثال میگن که این واقعا دیگه یک جنگ منطقه‌ای، دیگه قرار است که چی بشه که تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، در شرایطی که حوثی‌های یمن هفته گذشته درست یک شنبه گذشته موشک شلیک کردن، الان تمامی دوروبر اسرائیل با گروه‌های احاطه شده که در همه‌شون در حال هماهنگی و فعالیت هستند برای این حملات. بله. در مورد عملیات منتسب به اسرائیل هم بگم که بنیامین نتانیاهو در ساعات اخیر در ائتلاف دولتش گفتش که ما در روستای اخیر یه سلسله ضرباتی رو به حزب الله وارد کردیم که این گروه تصورش رو هم نمی‌کرد، می‌خواستیم که معنی پیام ما رو درک کنه، ولی اگه هنوز نفهمیده ما کاری می‌کنیم که این مفهوم رو اون درک کنه. ظاهرا سخنان نتانیاهو اولین اشاره تنبیهی هست به پذیرش نوعی مسئولیت در اون انفجار.
بله، سپاسگزارم همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. همچنین من باید پوزش بخوام از شما شنوندگان عزیز به دلیل کیفیت نامناسب ارتباط ما که به دلیل نویز در تماس در خطوط تماس اتفاق افتاد. اما برای گفتگو از درباره همین رخدادها، یعنی در واقع تحولات منطقه و تنش، افزایش تنش و تشدید تنش ها بین اسرائیل و به ویژه گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی، همراه هستیم با دیگر همکارم ایلیا جزایری که از طریق تلفن او هم همراه ماست. ایلیا، درباره تبادل آتش در جنوب لبنان چه جزئیات بیشتری ما میدونیم؟
بله، هم از شب گذشته که از شبهای بسیار پرتنش بود، حملات هوایی که اسرائیل انجام داد به جنوب لبنان و تصاویری که منتشر شد از میزان ترس و وحشت و آتش گرفتن مناطق متعدد در جنوب لبنان در نتیجه حملات اسرائیل، یک شب بود که کمتر سابقه داشت در جریان تنشی که حدود یک سال هست ادامه داره. اینطور که اسرائیل اعلام کرد، اینطور که به همچنین رسانه‌های لبنانی تأکید کردن، از صبح امروز تا به اینجای کار دست کم 60 بار اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان و مواضع متعلق به حزب الله رو هدف قرار داد. همچنین شب گذشته ما شاهد 10 حمله بودیم. حزب الله کشته شدن تعدادی از نیروهاش رو در حملاتی که به جنوب لبنان انجام شد تأیید کرد و اسم شماری از نیروهاش رو که در این حملات کشته شدن اعلام کرد. هم در مقابل حزب الله هم اقدام به آتش پرانی به سمت اسرائیل کرد و بنابر اعلامی که کرده و همچنین اسرائیل، رسانه‌های اسرائیلی اون رو تایید کردن، 150 راکت و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده که شاید یکی از اونها اون ادعای بود که حزب الله داره میکنه، یک پایگاه هوایی به اسم رامات دیوید رو هدف قرار گرفته، پایگاهی که ازش عمده هواپیماها و موشکهایی که به سمت نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه در سوریه و در لبنان شلیک میشن از این پایگاه به پرواز در میان. این چیزی است که ما الان شاهد بودیم، مسئله که باعث ابراز نگرانی ها از نزدیک بودن جنگ فراگیر میان اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی مجامع بین‌المللی شده.
ایلیا، با توجه به این رخدادهای روزهای اخیر که حالا میشه گفت نقطه عطفش انفجار اون دستگاه‌های پیامرسان یا پیجرها در لبنان بود و بعد انفجار دستگاه‌های بیسیم یا همون واکی‌تاکی‌ها و حالا حملاتی که الان تو دربارشون صحبت کردی، وضعیت، آخرین وضعیت در بین گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی و همچنین واکنش احتمالی سران او به این رخدادها چه بوده؟
بله، همون انفجار پیجرها خب همچنان پیامدهاش ادامه داره. البته انفجار همچنان منتسب به اسرائیل هست و اما وزیر دفاع بخش رئیس جمهور اسرائیل آقای اسحاق هرتسوگ در مسابقه شب گذشته با شبکه بریتانیا اسکای نیوز داشت هر گونه ارتباط اسرائیل با این انفجارها رو رد کرد. این اولین اعلام موضع رسمی اسرائیل در مورد انفجار پیجرها و دستگاه های بیسیم واکی‌تاکی بود. اما در مورد حمله که انجام شد به منطقه زاهیه در حومه جنوبه بیروت، خب این حمله همچنان پیامدهاش ادامه داره. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد تا الان شمار کشته شدگان به 45 نفر رسیده و آوار بردار ادامه داره. برای همین احتمال افزایش شمار کشته شدگان این حادثه وجود داره. اما حزب الله لبنان کشته شدن دست کم 17 نفر از فرماندهانش رو اعلام کرد در این حمله که در دست فرماندهان ابراهیم عقیل قرار داره. سرپرست گروه رضوان، گروه نخبه ارتش اسرائیل و همچنین شمار دیگر از مسئولان و فرماندهان بله. مهم در این گروه. حزب الله لبنان در حال بازسازی این نیرو هست و انتخاب فرماندهان جدید. این اتفاقی که افتاد ضربه بسیار بزرگی به حزب الله لبنان بود که باید پیامدهاش رو حتی در روزهای دیگه هم شاهد باشیم.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری همکارم بود که از طریق تلفن با ما ارتباط داشت.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب امروز اول مهره، بله، یکم مهر ماه سال 1403. در آغاز سال تحصیلی جدید، داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در این سال تحصیلی 1401 و تا 1402، در واقع سال تحصیلی گذشته، بیش از 900 هزار کودک و نوجوان در سراسر ایران از ادامه تحصیل باز ماندند. رخ دادی که امسال هم نگرانی هایی رو برانگیخته و بنیامین صدر در گزارشش نگاهی کرده به ثبت نام نکردن 790 هزار دانش آموز در مدارس ایران.
به اول مهر رسیدیم و هنوز حدود 800 هزار دانش آموز ایرانی برای حضور در کلاس درس ثبت نام نکردند. این آمار را محمد علوی تبار، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است. این در شرایطی است که روزنامه رسالت شهریور سال گذشته با انتشار گزارشی از افزایش بیش از 17% کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل طی 6 سال خبر داده بود. همزمان سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان هم در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش آمار ترک تحصیل در ایران، دلیل آن را گسترش شکاف طبقاتی، فقر و بی‌عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی عنوان کرده بودند. نجات بهرامی، آموزگار و از مسئولان پیشین وزارت آموزش و پرورش در ایران، ساکن واشنگتن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اکثر استان‌های کشور مدارس زیادی رو حضوری بازدید کردن. واقعا در اونجا شرایط اقتصادی و اجتماعی به شکلی هستش که دانش آموز مجبور هستش که کمک خرج خانواده باشه. در محیط‌های کاری چشم‌اندازی هم برای گرفتن شغل از طریق تحصیل وجود نداره، چرا که ما حتی بعد از فارغ التحصیلی هم دانش رونی داشتیم که از دانشگاه خوب دولتی فارغ التحصیل شدن، اما شغلها رو خب به کسان دیگه دادن و این دانش آموزان وقتی میبینن شغلی در انتظارش نیست، معمولا قبل از اتمام تحصیلات از اون دور آموزش خارج میشن، یا اینکه انگیزه ای برای درس خوندن ندارند و یک حضوری از سر بلا تکلیفی در مدرسه دارند. حاکمیتی که در توزیع قدرت سیاسی تبعیض قائل میشه، درنتیجه فرصت های آموزشی و فرصت های اقتصادی هم بین عده معدود دودی از خودی ها توزیع میشه.
حالا خبرگزاری تسنیم یک روز پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی از قول یک مقام آموزش و پرورش نوشت که تاکنون 890 هزار دانش آموز کتاب های درسی خود را سفارش ندادند و از این میان حدود 790 هزار نفر هنوز ثبت نام نکردند. این خبرگزاری با کم سابقه توصیف کردن این وضعیت نوشته ممانعت برخی مدرسه های دولتی برای ثبت نام از دانش آموزان به بهانه های مختلف خانواده ها را به دردسر انداخته و این تعداد جدای دانش آموزان است که به دلیل فقر و مشکلات اجتماعی یا خانوادگی مجبور به ترک تحصیل شدند. آنچنان که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده، تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی جدید حدود 9,200,000 تن، دوره متوسطه حدود 3,800,000 نفر و دوره متوسطه دوم حدود 2,900,000 نفر است. در سالهای اخیر، افت تحصیلی دانش آموزان، ترک تحصیل و پایین آمدن اطلاعات عمومی از مهمترین معضلات آموزشی در ایران عنوان شده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. ساعتی پس از معرفی یکی از آثار تولید شده تحت قوانین جمهوری اسلامی به آکادمی اسکار، کانون فیلمسازان مستقل ایران اعلام کرد این آکادمی موظف است در روش انتخاب نماینده ایران تجدید نظر کند. بنیاد سینمایی فارابی شنبه 31 شهریور در حالی فیلم در آغوش درخت را به عنوان نماینده ایران در رقابت رشته بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2025 معرفی کرد که این فیلم در هیچ جشنواره خارج از ایران به نمایش در نیامده است. درباره انتخاب این فیلم برای اسکار، دیدگاه بابک غفوری آذر همکار ما در رادیو فردا رو بشنوید که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه.
موضوع انتخاب نماینده ایران برای معرفی به آکادمی اسکار هر سال موضوع مناقشه برانگیزی بوده. از ابتدای معرفی فیلم برای آکادمی اسکار از اوایل دهه 70 شمسی، این موضوع که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یک نهاد دولتی متولی این امر هست، مورد اعتراض برخی سینماگران بوده و به تناوب در سالهای مختلف موضوع اعتراض و انتقاد بوده نحوه انتخاب فیلم ها. اتفاقاتی که در دو سال اخیر افتاده این موضوع رو مناقشه برانگیزتر هم کرده، با روندی که جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران هم گرفته و عمده موفقیت های دو سال اخیر سینمای ایران در صحنه بین المللی هم توسط فیلم های این جریان رقم خورده، کاملا روند انتخاب فیلم برای معرفی به آکادمی اسکار از سوی بنیاد فارابی زیر سایه قرار گرفته. امسال پیش از معرفی فیلم در آغوش درخت، این موضوع که دست متولیان دولتی سینمای ایران برای معرفی فیلم به آکادمی بسیار خالی هست، همواره محل بحث و گفتگو بود و پیش بینی میشد که فیلم رکسانا ساخته پرویز شهبازی احتمالاً گزینه محتملی باشه برای معرفی به اسکار، که جز معدود فیلم‌هایی بود از جریان رسمی سینمای ایران که در چند جشنواره بین‌المللی شرکت داشت، از جمله جشنواره توکیو، و جوایزی هم تونست بگیره. اما وقتی که اسامی فیلم‌هایی که به مرحله نهایی کمیته‌ای که تشکیل شده از سوی بنیاد فارابی اعلام شد و بعد نام فیلم در آغوش درخت اعلام شد، میتونیم بگیم یکی از موضوعات شگفتی برانگیز بود، از این زاویه که این فیلم هیچ حضور جشنواره‌ای بین‌المللی نداشته، تنها در جشنواره فیلم فجر نمایش داشت و چند جایزه گرفته و سازندگانش هم نام‌های کمتر مطرحی در سال‌های گذشته در سینمای ایران بودند. بابک خواجه‌پاشا کارگردان فیلم در آغوش درخت صرفاً با برخی اظهار نظرهای در راستای نظرات جریان رسمی شناخته میشه که در این دو سال به خصوص بیشتر هم در مجامع و گرد همایی‌هایی که از سوی نهادهای دولتی و رسمی برگزار میشه شرکت میکنه و عمده اظهار نظرهاش هم در راستای خواسته ها و همون نظرات مطرح شده مسئولان سینمایی هست و به نظر میرسه که انتخابی است از جانب کمیته تشکیل شده که بیشتر انتخابی است در راستای علایق و خواسته های همون جریان رسمی سینمای ایران، که اتفاقا در مرحله هم که این اتفاق صورت گرفته الان در حال انتقال دولت هم هستیم و البته همچنان رئیس سازمان سینمای تا لحظه که این صحبت ها رو داریم میکنیم فردی است که در دولت قبلی تعیین شده، محمد خزایی، و هنوز در واقع وزیر ارشاد دولت مسعود پزشکیان رئیس سازمان سینمای مورد نظر خودش رو انتخاب نکرده. همه به شرایط خاص و پیچیده‌ای که الان سینمای ایران داره برمیگرده و با همون شرایط هم انتخاب چنین فیلمی در نوع خود شگفتی برانگیز بود. برخی اظهار نظرهایی هم در محافل سینمایی طی ساعت‌های اخیر داره مطرح میشه که با معرفی فیلم رکسانا ساخته پرویز شهبازی به رغم داشتن پروانه نمایش هم مخالفت شده، بدین اینکه این فیلم گفته میشه که برخی زمینه‌های انتقادی هم داره درباره شرایط فعلی حاکم بر جامعه ایران. و حالا انتخاب این فیلم با اعتراضایی هم که صورت گرفته، مثلا آخرین موردش هم کانون فیلمسازان مستقل، نشون میده که از جنبه‌های گوناگون سینمای ایران درگیر مناقشات مختلف هست و همه اینها در حالی است که میدونیم آلمان هم فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو معرفی کرده که بسیاری از شانس بالای این فیلم برای قرار گرفتن دست کم در میان 5 نامزد نهایی صحبت میکنن و برخی هم میگن که حتی شانس داره این فیلم که در رشته های دیگه هم نامزد بشه.
بله، صدای بابک غفوری آذر بود که درباره معرفی یک فیلم از سوی بنیاد سینمایی فارابی به نمایندگی از ایران صحبت میکرد و اعتراض‌هایی که به این روند انجام شده. اما در فرصت باقی مونده اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به آخرین تحولات پیرامون انفجار در معدن شهر طبس، رخدادی که اونجا باعث شد که 69 کارگر معدن اونجا در دام بیفتند و برخی از اینها جانشون رو از دست بدن. بر اساس آخرین آماری که اعلام شده بیش از 50 تن تا به این لحظه جانشون رو از دست دادن در اثر آنچه که گفته میشه نشت گاز متان بوده. 17 نفر به ظاهر بر اساس آمار رسمی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی نجات پیدا کردند و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همچنین دستور پیگیری و ارائه گزارش درباره جزئیات و دلایل این حادثه را دادند و خبرگزاری ایلنا هم گزارشی رو داره، مطلبی رو داره که اونجا نوشته که بیش از 30 یا حتی 40 پدر در شهرستان طبس بعد از این رخداد روی صبح روز بعد را و اول مهر را ندیدند. برای پیگیری جزئیات بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.